زعفران وچه میوه قیمتی او نیمه قیمتی دبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولېږدو.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. سلطان محمد سرور در سره دی.
ششو 30 دقیقه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری با هم یکجا دنبال میکنیم. رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس امروز سران ناتو در بروکسل با رئیس جمهور آمریکا درباره امنیت میدان هوایی کابل گفتگو می کند.
در حالی که ما ماموریت نظامی خود را به پایان می رسانیم و حمایت خود از افغانها ادامه می دهیم با تمویل نیروهای امنیتی افغان که بسیار مهم است.
مقامات بلند رتبه و تاجران افغان به منظور جلب سرمایه گذاری به پراگ آمدند.
هدف از این فورم یا از این کنفرانس ای است که بتانیم در بخش معادن افغانستان و در بخش زراعت افغانستان که همکاران تشریف آوردن سرمایه گذاری جلب.
کرونا جان چندین نفر از چهره های برجسته افغانستان را گرفت. نویسنده محمد زمان مزمل درباره قاضی محمد امین وقاد که امروز وفات کرد چنین میگوید:
امروز و قاضی صاحب رفت خو یک روز من ایره ندیدم که یک قسم مرا شفته شود.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژعفر احمدی.
یک مقام ارشد آمریکایی در کابل به رادیو آزادی میگوید که آنها به خاطر فعالیت‌های القاعده و داعش در افغانستان نگران هستند. بیش از 70 تن در یک شبانه روز گذشته به اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند و رئیس جمهور آمریکا گفته که ناتو برای منافع آمریکا بسیار مهم است. سلام، خوش آمدید. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، میگوید که آنها از فعالیت‌های شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان کاملا نگران هستند. آقای ویلسن امروز در گفتگوی مجازی ویژه با مرکز خبر رادیو آزادی افزود:
ما برای حفاظت از منافع خود و کسب اطمینان در مورد این که افغانستان بار دیگر به مرکز امله ها بر دیگران مبدل نمی شود به فعالیت های ما ادامه خواهیم داد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیروز در قزاقستان داعش را چالش روزافزون به منطقه دانست و گفت که این گروه تهدید بزرگی را متوجه منطقه می کند. روند کنونی بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اجندای جلسه امروز سران کشورهای عضو ناتو جا دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این جلسه در بروکسل است. پیش از آغاز جلسه امروز ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بر حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته بیش از 70 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این جریان بیش از 1800 تن به ویروس مبتلا شدند. دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح افغانستان و عضو اتحاد شوراهای حزب اسلامی کشور درگذشت. صهیب وقاد یکی از پسران او به رادیو آزادی گفت که پدرش پیش از چاشته امروز در خانهشان در کابل چشم از جهان پوشید.
کابل تقریبا دو هفته پیش تکلیف سوز پیدا شد چون زخم شده بود. و مشکل تنفس داشت. این که تکلیف کرونا است، اکسیژن رسیدگی زیاد نشد و شهید شدند.
این هم از مهمترین های جهان. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ناتو برای منافع کشورش بسیار مهم است. آقای بایدن همچنان گفته که فقره پنجم پیمان ناتو در مورد دفاع متقابل مکلفیت مقدس است. او امروز در جلسه سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم همچنان افزود که اروپا بداند که ایالات متحده در کنارش است. شرکت بایدن در جلسه سران ناتو بخشی از سفر او به اروپا است که هدفش بهبود روابط آمریکا با شرکای اروپایی اش و اطمینان دهی به آنها در مورد حمایت واشنگتن است. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا و اروپا سرد شده بود. مردان مسلح ناشناس یک وکیل را در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به ضرب گلوله کشتند. آصف حسن سخنگوی پلیس بنو به رادیو آزادی گفت که بشیر رحمان برکی امروز به سوی خانه می رفت که هدف حمله دو مرد موترسایکل سوار قرار گرفت. به گفته پلیس تحقیقات در این مورد آغاز شده. و ند بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقشایش در چندین فیلم از جمله دلیورنس، سوپرمن و نتورک شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بلوسم بیتی، دختر این هنرپیشه نامزد جایزه اسکار، گزارش داده که او بنابر عوامل طبیعی در خانه‌اش در لس آنجلس چشم از جهان بست. بر اساس گزارش ها نت بیتی پدر 8 فرزند و از ایالت کنتاکی آمریکا صبح یکشنبه درگذشت. او در بیش از 150 فیلم و نمایش تلویزیونی نقش داشت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 33، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 45، پایین‌ترین 26.
6:38 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس امروز سران ناتو در بروکسل با رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و دیگر متحدان ناتو درباره امنیت میدان هوایی کابل بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان گفتگو می‌کند. در این میان سرمنشی ناتو در آستانه اجلاس سران ناتو در بروکسل روی ادامه حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. او گفت که متحدان ناتو به منظور چگونگی حفاظت برخی زیربناها از جمله میدان هوایی کابل با هم کار می‌کنند.
As we wind down our military mission, we will.
در حالی که ما ماموریت نظامی خود را به پایان می‌رسانیم، با حمایت خود از افغان‌ها ادامه می‌دهیم. با تمویل نیروهای امنیتی افغان که بسیار مهم است، ادامه حضور غیر نظامی برای مشوره‌دهی در زمینه ارتقای ظرفیت. ما در جستجوی این هستیم که چگونه در بیرون از افغانستان به نیروهای افغان، به ویژه نیروهای عملیاتی ویژه، آموزش داده شود. همچنان با متحدان ناتو کار می‌کنیم که چگونه می‌توانیم برخی از زیربناهای مهم را حفظ کنیم، خصوص میدان هوایی بین‌المللی کابل.
این در حال است که قرار است همه نیروهای بین‌المللی تا 11 سپتامبر افغانستان را رسما ترک گویند. رئیس جمهور اردوغان میگوید ترکیه یگانه کشور قابل اعتماد است که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان میتواند نقش مهمی در صلح و ثبات این کشور بازی کند. رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را هنگام عزیمت به سوی بروکسل دیروز در استانبول گفت. افغانستان یکی از موضوعات مهم گردهمایی امروز رهبران 30 کشور عضو پیمان ناتو در بروکسل است. رجب طیب اردوغان گفت که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، انقره می تواند نقش مهمی در صلح و ثبات افغانستان بازی کند. کشورهای ناتو به شمول امریکا و ترکیه در مرحله اخیر خاتمه بخشیدن حضور نظامی 20 ساله خود در افغانستان قرار دارند. خروج رسمی نیروها طوری که قبلا گفتم تا 11 سپتامبر تکمیل می شود. اما طالبان در واکنش به این گزارش ها هشدار دادند که بعد از خروج همه قوای بین المللی از افغانستان، اساکر کدام کشور خارجی نباید در این کشور باقی بمانند، ورنه با روشی که طالبان در برابر اساکر خارجی داشتند روبرو خواهند شد. حکومت افغانستان هم گفته که نیروهای این کشور توانایی حفاظت میدان هوایی کابل و دیگر تأسیسات مهم را دارند. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که مقام‌های ناتو با مقامات قطر تماس گرفتند تا بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان یک پایگاه خود را برای آموزش نیروهای افغان در این کشور تخصیص دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت افغانستان می خواهد با خروج نیروهای بین المللی سرمایه گذاری اروپا را جلب کند. به همین هدف یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان با تاجران چکی و سلوواکی در شهر پراگ مشغول مذاکره هستند. اجلاس 3 روزه آنها به منظور بحث روی چارچوب این سرمایه گذاری ها در افغانستان امروز دوشنبه در جمهوری چک آغاز شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اجلاس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان روی تقویت روابط اقتصادی و تجارتی با سرمایه‌گذاران چکی روز دوشنبه در شهر پراگ آغاز شد. کارل هاولی چک، وزیر صنعت و ترانسپورت جمهوری چک، معاون صدر اعظم نیز است، با همکاری های دوامدار با افغانستان تعهد سپرد. او در مراسم گشایش نشست 3 روزه افغانستان، جمهوری چک و سلوواکیا گفت افغانستان برای سرمایه گذاری فرصت های خوب دارد.
جمهوری چک از تقویت همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری با افغانستان حمایت می‌کند. افغانستان بنابر موقعیت استراتژیک و جغرافیاییش و با توجه به پل ارتباط میان آسیای میانه، جنوب آسیا و شرق میانه، فرصت‌های خیلی خوب اقتصادی دارد. این همه توانایی بیشتر به افغانستان می‌دهد تا مرکز منطقه‌ای برای تجارت جهانی باشد.
معاون صدر اعظم جمهوری چک افزود افغانستان منابع فراوان طبیعی دارد که فرصت خوب را برای سرمایه گذاران چکی و سلوواکی فراهم می کند. معدن، زراعت و صنایع از سکتورهایی هستند که سرمایه گذاران دو کشور با سرمایه گذاری در آنها تمایل نشان دادند. هیئت دولت افغانستان هم تلاش کرده تا سرمایه گذاران اروپایی را برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق کند. این هیئت همچنان از فراهم کردن سهولت ها برای این سرمایه گذاران در افغانستان تعهد سپرده. نثار احمد فیضی غوریانی، وزیر تجارت و صنعت افغانستان، میگوید آنها علاوه بر جمهوری چک و سلوواکیا طرح گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای اروپایی را دارند. آقای غوریانی که به هدف اشتراک در اجلاس اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان، چک و سلوواکیا در پراگ است، به رادیو آزادی گفت میخواهند که یک انبار بزرگ را در جمهوری چک برای تولیدات افغانی ایجاد کنند تا از آن تولیدات و آسانی به سایر بازارهای اروپا منتقل شود.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بینجه زیاد کنیم، کوشش میکنیم که بتانیم اینجا یک ویرهاوز کلان برای امتی افغانستان داشته باشیم که ما با صحبتهایی که با معاون صدر اعظم و وزیر تجارت داشتیم از اونا درخواست کردیم که برای ما یک جای بدن که ما امتی افغانستان، اموال افغانستان، قالین، زعفران، تمام امتی میوه خشک، سنگای قیمتی، سنگای نیمه قیمتی رو بیاریم اینجا و یک ویرهاوز شروم کلان را جور کنیم که بتانیم تمام اروپا را از اینجا پخش کنیم.
سال گذشته افغانستان به جمهوری چک حدود 1.5 میلیون دلار صادرات داشت، اما اکنون مقام‌های افغان امیدواری دارند که میزان تجارت میان دو کشور افزایش یابد. آنها گفتند تلاش می‌کنند پس از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تنها نمانند. از این تلاش‌ها در حال خبر داده شده که ادامه این ناامنی‌ها میزان سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان را خیلی کاهش داده. با وجود نگرانی ها وزارت تجارت افغانستان می گوید در 3 هفته گذشته ده ها کارخانه را به ارزش 100 میلیون دلار فعال ساخته و به گفته این وزارت قرار است به زودی 51 کارخانه دیگر هم گشایش یابد.
دوستان عزیز، طوری که در گزارش همکارم شنیدید، مقام های بلندپایه و تاجران افغان و نیز سرمایه‌گذاران چک و سلواک در مورد تقویت روابط تجارتی و اقتصادی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بحث و گفتگو می کنند. این بحث ها زیر چتر فروم تجارتی و سرمایه‌گذاری افغانستان چک و سلواک برای 3 روز ادامه دارد. همکارم اسدالله لودین در حاشیه این نشست با محمد هارون چاهان سوری وزیر معدن و پترولیم افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد هدف این فروم پرسیده است.
هدف از این فورم یا از این کنفرانس ای است که بتانیم در بخش معدن افغانستان و در بخش زراعت افغانستان که همکاران تشریف آوردن سرمایه‌گذاری جلب کنیم و بتانند که سرمایه‌گذاری چک و سلواک اردویشان با سرمایه‌گذاری داخلی افغانستان با ایسه شرکا یا جوینت ونچر که میگیم در معدن افغانستان سرمایه‌گذاری کنن و علاقمندی زیاد رو ما در روز اول دیدیم که در بخش‌های مختلف معدن افغانستان علاقمندی هستن و این دو مملکت خصوصا چک در افغانستان تجربه گذشته هم دارن و از لحاظ تکنیکی در بخش آهن و سمنت و بعضی مواد دیگه هم ظرفیت دارن که بتونن سهم سرمایه گذاری کنن، هم شراکت با سکتور خصوصی افغانستان داشته باشن.
بله، و از طرف افغانستان کدام تولیدات افغانستان به چک و سلواک خواهد آمد و تجار و سرمایه گذار چک و سلواک به کدام تولیدات افغانستان علاقمندی داره؟
در بخش معدن افغانستان مرمر، رخام، سنگای قیمتی و نیمه قیمتی آمیال آماده است برای صادرات و این مملکت ها برش ضرورت هم دارن بر مواد ساختمانی هزی قرار و همچنان روی آهن افغانستان سرمایه گذاری میشه و سمنت افغانستان هم که یک تقاضای زیاد برای بخش ساختمان و در مملکت های اروپایی هستن و ما میتونیم که صادرات انشالله با سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری افغانستان و اروپایی آغاز کنیم.
در 20 سال گذشته قسمی که لازم بود در بخش سکتور معدن و دیگه منابع زیرزمینی کار لازم نشد. فعلا که نیروهای خارجی از افغانستان در چند ماه برای مردم چشم امید به منابع زیرزمینی دوخته. چی میگین به مردم در این عرصه چی خواهد شد با وجود که ممکن وضعیت امنیتی هم دشوارتر شود؟
تشکر. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک فرصت هم است تا افغانستان بتونه به پای خود ساخت شود و از معدن خود استفاده کنه. ما 20 سال گذشته رو نمیخوام قضاوت کنم، ولی حکومت افغانستان یک نقشه راه واضح را برای استفاده مؤثر و شفاف از معدن افغانستان روی دست داره. در چند ماه گذشته ما 43 قرارداد امضا کردیم، 85 قرارداد متوسط کوچک آماده اعلان هستند و 23 پروژه بزرگ به شمول آهن و سمنت و طلا آماده داوطلبی است که سرمایه‌گذار بین و سرمایه‌گذاری کنند. ما مردم افغانستان اطمینان میتیم که حکومت افغانستان بر ایجاد تحرک لازم در سکتور معدن افغانستان برنامه‌ای عملی را روی دست داره و روی کاغذ نیست. عملا کار بالای تحرک در بخش معدن افغانستان آغاز شده و همچنان پروژه‌ای که در گذشته امضا شده بود مثل مسینک و پروژه‌های دیگه که مشکل داشتن تمام مشکلات ما شناسایی کردیم و روی از کار می‌کنیم که مشکلات حل شود. با چینایا می‌خوایم مذاکره کنیم تا مسینک هم حرکت کنه. بخیر.
محمد هارون چخانسوری وزیر معدن و پترولیم افغانستان درباره بحث‌های جاری تاجران و مقامات افغان در پراگ معلومات داد. یک هیئت بلندرتبه از مقامات و تاجران افغان به منظور جلب سرمایه‌گذاری به پایتخت جمهوریت چک آمدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سرپرست وزارت صحت عامه گفته که 1000 بالون اکسیژن که چند روز پیش از ازبکستان وارد کشور شد همه خالی بوده است. این در حال است که بیشتر مراکز صحی کووید 19 در پایتخت و ولایات با کمبود اکسیژن روبرو هستند. برخی از مردم در کابل گفتند که 1 بالون اکسیژن را تا 15000 افغانی خریدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 1804 نفر به کرونا مبتلا و 71 تن جان باختند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
به خاطر همین که اکسیژن خیلی سریع به اینا نرسیده، وضعیت زنا هنوز به حالت عادی برنگشته. و
داستان گلنار جعفری از کمبود اکسیژن در شهر کابل. او از وخامت وضعیت خواهرش قصه می کند.
خواهر ما بسیار وضعیتش خراب شد. وقتی که شفاخانه بردیم گفتند که اکسیژن خون از بسیار پایین است.
خواهر گلنار یکی از صدها بیمار مبتلا به ویروس کرونا است که این روزها به کمک اکسیژن نفس میکشد. بالون اکسیژنی که با تقلای زیاد آن هم به قرض از شفاخانه پلچرخی تهیه شده است. گلنار میگوید خواهرش را به 3 شفاخانه برده، اما هر 3 شفاخانه با کمبود اکسیژن مواجه بودند و مجبور شد خواهرش را در خانه بستری کند.
بالون اکسیژن پیدا کردیم، اما متاسفانه اکسیژن 2 روز تمام گشتن در سطح شهر گذشت که جاهایی را که به عنوان توزیع اکسیژن معرفی شده بود اغلب نمایندگی ها بودند که این اکسیژن نداشتند. و روز دوم اورم بعد از چاشت ما تانستیم از پلوچرخی اکسیژن پیدا بکنیم و برای زنا بیاریم.
قصه گلنار در این روزهای کابل تازگی ندارد. دیبا باشنده دیگر کابل میگوید یک بالون اکسیژن را به 15,000 افغانی خریداری کرده است، در حالی که این بالون در موج دوم تا 5,000 افغانی قیمت داشت.
مادر ما وایروس کرونا گرفته بود و در شرایط خیلی بد قرار داشتیم. حتی در شفاخانه کمبود اکسیژن وجود داشت. ما در خانه آوردیم و در خانه از شما مواظبت کردیم، لیکن اینجا خواستیم که اکسیژن، یک بالون اکسیژن داشته باشیم. بالون اکسیژنی که قیمتش قبلا از کوچکش تا فکر کنم تا 2,500 بود و از بزرگش تا 5,000، ولی ما تقریبا 15,000 او را خریداری کردیم.
انتقادها از کمبود اکسیژن در شفاخانه های شهر کابل در حالی مطرح می شود که وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه امروز در نشست استجوابی ولایتی جرگه گفت 1,000 بالون اکسیژنی که 2 روز پیش از ازبکستان وارد شده بود خالی و یک سوء تفاهم بوده است. سرپرست وزارت صحت عامه گفته اگر همه این بالون ها پر می بود، 500 بالون آن به شفاخانه بلخ و 500 بالون دیگر آن به شفاخانه های حوزه دیگر داده می شد.
ما هنوز به نبودش مواجه نیستیم، به کمبودش هستیم. 1,000 بالونی که از ازبکستان آمده بود یک سوء تفاهم بود، بالون خالی بود. حال یک تجار ملی ما و شما این همکاری را کردن، خوشبختانه که 300 بالون پر می کنند. اگر بالون خالی پیدا کرده بتانیم، تاجیکستان حاضر است برای ما روزانه تا 500 بالون پر کنه. از ایران 3,500 بالون ما خریداری کردیم از طریق سفارت در ایران، اونا امروز بارگیری شده. اگر به خاطر انتخابات ایران یکی دو روز معطل نشد، دو روز دیگه به افغانستان میآید، او را به ولایت مرکزی و شمال افغانستان توزیع میکنیم.
آقای مجروح افسود که دستگاه های تولید اکسیژن در 4 شفاخانه ویژه کرونا در کابل نصب شده و در حال حاضر مریضان کرونایی در این شفاخانه ها از اکسیژن تولیدی خود این شفاخانه ها استفاده میکنند. آقای مجروح همچنان گفت که تا چند روز آینده از 10 دستگاه تولید اکسیژن کمکی یونیسف، 6 دستگاه در کابل و 4 دستگاه دیگر در ولایت های نیازمند نصب خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 1804 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 71 تن جان باختند. آمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا تا کنون به 93,272 تن و مجموعی جان باختگان به 3,683 تن رسیده است.
از سوی دیگر موج جاری کرونا جان چندین نفر از چهره‌های برجسته افغانستان را نیز گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده سابق و مشاور رئیس جمهور غنی، در اثر ابتلا به کووید 19 وفات کرد. صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که آقای مصداق چندین دهه به عنوان خبرنگار به افغانستان خدمت کرده است. در همین حال شمار از خبرنگاران مرگ او را ضایعه بزرگ فرهنگی عنوان کردند. آقای مصداق شاعر و نویسنده هم بود. باز هم از همکارم میشنویم.
نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده افغانستان، درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این خبر مرگ او را ضایعه بزرگ برای جامعه خبرنگاری و فرهنگی افغانستان دانسته است. صابر مومند، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان عرصه ژورنالیسم، آقای نبی مصداق، دنیای فانی را ودا گفته. نبی مصداق در سی ژورنالیسم چند دهه به کشور و به مردم خود خدمت کرده. وزارت اطلاعات فرهنگ وفات نبی مصداق را یک ضایع بزرگ در سی ژورنالیسم میدانند.
آقای مومند افزود که نبی مصداق در اثر اطلاع به کویت نظر جان باخته است. عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ هم در صفحه فیسبوک خود نسبت به درگذشت آقای مصداق ابراز تأسف کرده و او را یک خبرنگار موفق، نویسنده و شاعر دانسته که 14 دهه از این راه برای مردم خود خدمت کرد.
از سوی دیگر قاضی محمد امین وقاد عضو سابق شورای عالی صلح و شخصیت جهادی سابق هم به علت کرونا امروز وفات کرد. محمد زمان مزمل نویسنده و شخصیت جهادی سابق با وی چندین سال از نزدیک همکار بود و می شناخت. در گفتگوی تلفنی از آقای مزمل پرسیدم که کارنامه های سیاسی و نقش آقای وقاد را در تلاش های صلح در 10 سال اخیر چگونه ارزیابی می کنند؟ وی در پاسخ چنین گفت؟
از ما خو راستی که دوست 45 ساله ایم بود. او وقت که برای اولین بار او امیر حزب اسلامی تعیین شد و تا آخرم که در افغانستان تحولات بسیار تلخ و پیچیده آمد و هنوزم پیچیدگی خودش داره، قاضی صاحب در این تلاتم امو سنگینی و آرامی خود حفظ کرد، همیشه طرفدار یک حکومت مرکزی یا رفتن به طرف یک حکومت مرکزی قوی. از این تشتت و از این انتقادهای به جای خوشش نمی آمد. ما که شناخت دارم قاضی صاحب و استاد صاحب از جمله کسایی هستند که امو دکتورینشان ایست که در پالوی حکومت مرکزی باشند، مسائل به تدریج طرف خوبی و طرف ثبات ببرن.
استاد اگه از یک خاطره یا تجربه شخصیتان با آقای وقاد بگوین، دیارتان است؟
والا راست برد بگویم که خاطره میست که خوب که از قاضی صاحب دارم ایست که در این حوادث که خیلی یعنی قسم طرف قهقرا رفتیم، خیلی حوادث ناگوار آمد، این حلمش به اندازه بود که امروز و قاضی صاحب رفت. خو یک روز من این را ندیدم که یک قسم براشفته شده ما مثل رهبرهای دیگه واره یک قسم تصمیم عاجل و کاری را بکنه که مردم را تقسیم کنه. یعنی این حلمش بیخی مثالی بود.
نظرشان از شما میپرسیدم درباره مردم سالاری و استقلال افغانستان و خودکفایی افغانستان، چون یک اعتراضی که میشه خصوصا به جریان اسلامی در افغانستان و ایست که اینا بیشتر گرویده افکار هستند و به استقلالیت افغانستان و مردم سالاری چنان توجهی ندارن.
قاضی صاحب با دیگر رهبرا و رهبرای نمبر اول و نمبر دو خیلی تفاوت داشت، به خاطر که او یک وقت تخلصش ملتیارم بود. او در پالوی امی افکار اسلامی، مبادی اسلامی و امی عقیده بود که در پالویش خود امو وحدت ملی، افکار ملی گنجایش داره. او با وحدت ملی خیلی معتقد انسان بود و نسبت به این رهبرهای دیگه فلسفه یک ملت واحد خوب می دانست و به می راستی خیلی یک مدت طولانی کارم کرد. آخر مایوس شد، بیچاره بالاخره مصروف کار دولتی شد.
نظرشان راجع به حقوق زن و حقوق اقلیت ها چی بود؟
قاضی صاحب بالکل یک انسان طبیعی بود. قاضی صاحب که از نزدیک کسی می دید و فکر میکرد که ای از امو دوران ظاهر خان در چوکی های بلند کار کرده، این افکار تند و افراطی نداشت. دیگه به وحدت ملی خیلی معتقد بود. در بیرون حزب آنقدر با مردم مشهور بود، در تفاهم بود که فکر میکنم که دوستایی که او در بیرون حزب داشت در داخل حزب برابرش بود.
نویسنده و شخصیت جهادی سابق محمد زمان مزمل درباره کارنامه های قاضی محمد امین وقاد عضو سابق شورای عالی صلح که امروز وفات کرد ابراز نظر نمود. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به پایان مجله خبری امروز و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.